شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
به شما و شنوندگان گرامی شما. انشاءالله که جناب عالی و خانواده محترم هم خوب و شاد هستید.
شکر، الحمدلله به سلامتیم و امیدوارم که عموم هموطنان ما و همه انسان ها شاد و کامروا باشند.
خیلی ممنون. اول شما بخواستم خواهش کنم که پیش از اون که به دنباله گفته بوده از باره اون بحث مهم در رابطه با راه حل‌های اقتصاد ایران بپردازیم، با توجه به ادامه حمله جنایتبار اسرائیل به غزه، وضعیت ایران و تأثیراتی که در ایران و کل منطقه داره نظراتون رو بفرمایید.
فرض کنیم که صحبت از این است که از مرز هند تا مدیترانه یک خلأ قدرتی آشکارا مشاهده می شود. حالا ما به این بررسی وضع بپردازیم، ببینیم که این خلأ چقدر واقعیت داره، بعد ببینیم موقعیت ایران در این قلمرو گسترده چگونه موقعیتی است و کدام روش به کار میاد. از اینجا شروع کنیم که عمر حکومت آقای بوش با یک کسر بودجه 1200 میلیارد دلاری و بحران اقتصادی که روز به روز هم وخیم‌تر می شود دارد به پایان می رسد. حمله اسرائیل به نوار غزه در روزهای پایانی این حکومت انجام گرفته.
بله.
در 14 روز این حمله که ما که با وحشیگری تمام این ادامه داشته، ناظران بین‌المللی میگویند که هنوز معلوم نیست که نه این اصلا هدف اسرائیل از این حمله چه بوده. تازه میگوید در 14 روز چون دیدن که هیچ هدف مشخصی نداره که قوم و غنای دنیا بتوانند موجه بدانند، یک دلیل جدیدی انداختن توی دهانها. در اروپا و امریکا تبلیغ میکنن که در غزه جنگ نه با حماس که با ایران است، و تازه میگن که اسرائیل با این ساختن این دلیل قلابی میخواد منت هم سر حکومت جدید اوباما بگذارد که ما کار بر شما با از بین بردن حماس در مورد ایران هم آسان کردیم، برای اینکه به اصطلاح پرهاشی که خیلی کنی ایران رو راحت تر تمیده به فشارهای دیپلماتیک. تازه در به مردم غزه هم منت میگذارد که گویا اینها رو دارد از که گروگان از کنم حماس هستن خارج میکنن، گفتن به رکاب رو به استانگار میشه. خب این وضعیت اون موار غزه است و حمله اسرائیل که تا حالا خیلی میگوید که میکوبم و میگیرم ولی موفقیت مشاهده نمیشود. اون خمپاره و راکت اندازی سر جاشه، کشت و کشتار اسرائیل هم سر جاشه. حالا یه اطلاعاتی هم این مطبوعات مختلف دادن که بد نیست هموطنان ما از اونها مطلع بشن. من جمله فرانسوی ماریان به تاریخ 10 ژانویه خبر میدهد که مصر و اردن و عربستان با حمله اسرائیل به نواحی غزه موافق بودن که کلک به سلاح حماس رو بکنه و نه امکانی برای نفوذ ایران باقی نگذاره. در همین تاریخ بانک اولمرت پی در پی میگوید ما ادامه میدهیم این حمله رو تا به هدف برسیم، ولی اطلاعاتی انتشار پیدا کرده که خود آقای اولمرت نخست وزیر اسرائیل این حمله را بیفایده میدونسته و معتقد بوده است که جز افزودن بر دشمنی اعراب و فلسطینی ها نتیجه به بار نمی آورد، ولی کار به دست خانم وزیر خارجه و آقای وزیر دفاع است که هر دو در این انتخابات به این جنگ احتیاج دارم. گفتن که آقای مبارک هم به تارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفته است که تا انتخابات اسرائیل اینها این جنگ رو ادامه خواهند داد. در 7 ژانویه 2009 Information Clearing House مقاله رو انتشار داد و یک امر مهمی رو فاش کرد. در این مقاله فاش شد.
بله.
اون این که نوار غزه دارای منابع بزرگ گاز است. اسرائیل و انگلستان و امریکا استرا دندان چیز کردن برای این منابع گاز. هدف اسرائیل این است تا میتوانه مردم غزه رو وادار کنه به تخلیه اون سرزمین و مهاجرت و این زمین هایی که آزاد میشود رو هم مثل اون بقیه جاهایی که کرده یهودی نشین کند و اون منابع رو قبضه کنه.
بله.
در 8 ژانویه آقای جیمی کارتر نخست رئیس جمهور اسبق امریکا مقاله در واشنگتن پست انتشار داده.
بله.
و این جنگ رو غیر لازم توصیف کرده و حمله رو به نوار غزه مورد انتقاد قرار داده. اما مقاله بسیار جالب و مهمی آقای عوی شلیم که یهودیست و در تبعی اسرائیل هم بوده و در ارتش اسرائیل هم خدمت کرده و اکنون در دانشگاه آکسفورد استاد روابط بین‌المللی است. او در 7 ژانویه مقاله در گاردین نوشته و در اون میگوید برای اینکه بفهمیم علت حمله اسرائیل به نوار غزه و این فاجعه انسانی که به بار آورده چیست، میباید به تاریخ برگردیم و میگوید حقیقت این است که ایجاد اسرائیل در 1948 بی‌عدالتی بی‌چون و چرایی نسبت به فلسطینیان بود و در 2 ژوئن 1948 سر جان توت بک به ارنست بوین باید باشه وزیر خارجه وقت امریکا نوشت امریکا مسئول ایجاد دولت گانگستر اسرائیل است که مخالف‌ترین رهبران آن را مدیریت می‌کنند. می‌گوید من این ارزیابی رو در سابق زیاده روی و افراطی ارزیابی کرده بودم، اما اینه که حمله اسرائیل به نوار غزه رو می‌بینم که با هم دستی حکومت بوش انجام گرفته است، این پرسش به ذهن من متبادر می شود که آیا آن نظر واقع بینانه نبوده است؟ و یه مقدار اینه بعضی از هموطنان ما شرم کنن از این آدم های منصف اسرائیلی از نوع این آدم ها. این تنها مقاله نیست، چندین مقاله از این نوع هم اینطور آدم ها انتشار دادن.
بله.
ارز کنم به شما بعد هم این دنباله مقالش که طولانی است توضیح میده که چگونه اسرائیل فلسطینیان رو در تمام جنبه های زندگی خصوصا از لحاظ اقتصادی محکوم کرده به نیازمندی و وابستگی خصوصا به اسرائیل. این هم مقاله که اون نوشته. از زمان شروع حمله در 26 دسامبر تا 9 ژانویه لوموند نظرهایی رو که اظهار شدن در باب این حمله جمع‌آوری کرده. جملگی بر این باورند صاحب نظران که حمله اسرائیل نه تنها حماس را از میان بر نمی دارد، بلکه همون حماس را به نماد غرور ملی فلسطینیان بدل کرده است. حماس از معرکه نیرومندتر بیرون می آید. خب این پس وضعیت اسرائیل در غزه، یعنی در حاشیه خود. حالا نتیجه این که از همه اینها حاصل این می شود که اسرائیل از اداره حاشیه فلسطینی خیش همچی عاجز است. وقتی میگوید من در غزه دارم با ایران می جنگم، یعنی این که من نه تنها ناتوانم از این که حاشیه خود رو اداره کنم، بلکه این خلأ یه قدرت رقیبی پر کرده و من حالا میخوام که بلکه از چنگ او به در بیارمش. پس اون حرفای که امپراتوری اسرائیل و این خواب سلطه بر خاور میانه و موزایی کردن کشورهای خاور میانه مثل یه خوابی حرکی، این حمله در این حالی که وحشیگری رو نشون داد که اینایی که قربانیان هیتلر بودن خود همون روش رو دارن با فلسطینی ها به کار میبرن، در همون حال ضعف کامل این اسرائیل رو هم آشکار کرد. معناش این است که خلأ رو در حاشیه خودش هم نمیتونه پر کنه، چه بسیار به بقیه خواهد یاره. این بسیار بسیار مهمه از لحاظ کشوری مثل ایران با تاریخی که دارد، با فرهنگی که دارد، با موقعیتی که در حوزه وسیع تمدن اسلامی دارد. خب این راجع به اون قسمت از وضعیت اینجوره. در این در حالا بیام به شرق ایران ببینیم وضعیت چجوره. در افغانستان هنوز جنگ ادامه دارد و حکومت آقای اوباما قرار است قوای جدید به اون منطقه ببرد و اون کشور ببرد و جنرال پتراوس که فرمانده جدید قوای امریکا در خاورمیانه است در 8 ژوئن 2009 گفته است ژانویه 2009 گفته است امریکا ایران و امریکا در افغانستان منافع مشترک داره. یعنی چی؟ یعنی من امریکای قدر قدرت به تنهایی توانایی این که این مهار کنم وضعیت رو در افغانستان ندارم، نه من تنها ندارم، ناتو هم اونجا تشریف دارن، با هم نمیتوانیم خلأ رو در اونجا پر کنیم. این معناش سرراست اینه. این وضع افغانستان. عرض کنم به شما، اما در پاکستان و قبلا که می دونستیم و در گفتگوی با شما هم صحبت چه کردیم که به عنوان دولت در شکست است، یعنی دلیلش هم نمیتوانه به پردازه. حالا از اون بانک بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول مقداری پول گرفته، یک قسطایی رو پرداخته.
بله.
در داخل با اسلام رادیکال به قول این غربی ها و توسعه تروریسم و بلوست، در بیرون هم با فشار هند. کوریا انترنشنال که مجلس خاص مسائل بین المللی در 11 ژانویه 2009 دولت پاکستان رو دولتی ضعیف توصیف می کند که در داخل از عهده تروریسم برمیاد و در بیرون هم نمیتونه با تهدید هند مقابله کنه. از قول مردم پاکستان نوشته است این آقای زرداری که رئیس جمهور ما شده هر روز با تلویزیون های هند مصاحبه می کند اما حاضر نیست با مردم پاکستان سخن بگوید و این مردم نمی دانند در چه وضعیتی هستند. این هم وضعیت پاکستان. پس در شرق ایران لااقل تا مرزهای هند یک خلایی وجود داره. تا بهتر بگیم که قدرتی یا دولتی دولتهایی در خور که بتوانند کشورهای خودشون رو مدیریت کنند وجود ندارند. اما در شمال ایران کشورهایی هستن که از اون امپراتوری روسیه جدا شدن، هیچ الگوی حکومتی هم جز دیکتاتوری های دوران کمونیستی نمیشناسند. دموکراسی نوع امریکایی نه جاذبه داره نه در اون وضعیتی که اونا هستن کارایی داره. از روسیه و سرتش هم میترسن و حالا با این واقعیت روبرو شدن که امریکا و اروپا هم نمیتوانن به اصطلاح خلای قدرت رو پر کنن. اما از لحاظ فرهنگی و تاریخ و روابط اینها با ایران از هر کشوری که شما تصور بکنید در حول همسایگی خودشون نزدیکتر. اما در غرب ایران عراق هست و در جنوب شیخ نشین های خلیج فارس قرار دارن. در صورت که حکومت اوباما به وعده خود عمل کند و قوای خود رو از عراق بیرون ببرد و قوای امریکا در خلیج فارس بمانند، این خلایی که در عراق و خلیج فارس به وجود میاد حتی در خود عربستان، این رو باید یک قدرتی از یک جهت بنابر یک روش یا یک الگویی بنابر روش دیگری پر کنند. این ترتیب ایران از مرز هند تا مدیترانه در فضایی قرار گرفته که نه تنها توان تهدید ایران رو ندارن، بلکه در موقعیتی هستن که به ایران به عنوان رهبری کننده می نگرند. خب کشور این رژیم ما متخصص در فرصت سوزوندن، طبیعتا نمی شود انتظار داشت که این فرصت های این موقعیت رو از دست ندهد و این فرصت رو هم نسوزاند. خب دو روش وجود دارد برای اینکه این فضا به اصطلاح این خلع در این کشورها پر بشود. یکی ویرانگر است، یکی سازنده.